أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و عزیزان. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. همچنین عرض تبریک داریم شب ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که خداوند ما رو از ارادتمندان نسبت به اهل بیت علیهم السلام و عاملین به اوامرشون قرار بده. انشاءالله آیه ای رو در قرآن داریم که مقدمه بحثمون انشاءالله هست، فرازی از آیه که می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه السبیل، ما راهو نشون دادیم، هدایت به عهده ماست، خود خداوند فاعل انا هدیناه السبیل، راهو نشون دادیم. اما شاکرن و اما کفورا، دو نوع برخورد راجع به هدایت الهی اتفاق می افته. بعضی ها شاکرن، منعطفن نسبت به مسیر الهی، میپذیرنش و سبک زندگیشون رو منطبق بر هدایت تنظیم میکنن. و اما کفورا، تو محیط طلبگی منبر رفتن خوبیش اینه، آدم خیلی راحت با عبارتها میتونه سریع از روش رد بشه، عبارتها رو بلدن. کفره یعنی پوشان، کفورا یعنی هدایت رو میپوشونن، در حالی که هستا میپوشن، منطبق بر اون نیستن، منعطف نسبت به هدایت نیستن. اما شاکرن و اما کفورا، نکات ادبی داره. شاکر و کفور چرا از یک صیغه نیستن؟ بماند که شدت و ضعفی رو میرسونه. خب هدینا به عهده خداست، خدا هدایت میکنه، خدا کاری رو که انجام میده درش نقص وجود نداره. نقص من ملزمه و ملتزمه با موجود ناقصه، خداوند که ناقص نیست. پس چرا خروجی هدایتش اما شاکرن و اما کفورا؟ چرا این هدایت برای همه رخ نداد؟ چرا همه هدایت نشدند در حالی که انا هدینا، کاری که فاعلش خداست، چرا اتفاق نیفتاد؟ یک مصلحتی به نام اختیار وجود داره، اما شاکرن و اما کفورا، که این مصلحت اختیار اقتضا میکنه که هدایت از جانب خود خداوند هم که باشه، بعضیا بدانند و نپذیرند. سمعنا و عصینا، عبارت قرآنیش، سمعنا و عصینا، شنیدیم و عصیان کردیم. بعضی از این عصیان ها نتیجه عدم معرفته، نمیشناسد، نمیدونه، جاهل قاصر است، اصلا نمیدونه چه اتفاقی افتاده، این جای خودش. بعضیاشون نه، اتفاقا معرفتم هست و این اتفاق نمیفته، هدایت اتفاق نمیفته. آیه قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو کما، مثل اینکه یعرفون، میشناختن ابناءهم، بچهای خودشون و پسرشون. آدم پسرش رو چجوری میشناسه؟ علمای یهود پیغمبر رو اینطوری میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اما یکتمون الحق. باز میبینید جای دیگه میگه کتمان میکردن حقو. چرا وقتی میامدن پیش اینا میپرسیدن این پیغمبری که ادعا میکنه پیغمبرم، این واقعا راست میگه؟ کتمان حق میکردن، میدیدن اون ریاستشون از بین میره. پس از حیث معرفت نسبت به نبی و فرستاده الهی چیزی کم نداشتن. قرآن میخواد مثال بزنه، اوج معرفت رو مثال میزنه، شناخت از حیث سزا. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، رد خور نداره. پس میشود معرفت هم باشد، شناخت هم باشد، کامل هم باشد، طریقه شناخت هم طریقه شناخت دینی باشه، ولی یک عامل نفسانی بیاد جلو همه کار رو به هم بزنه. عامل نفسانی اینا بود که قدرتشون از دست میدادن. پس هدایت می شود از جانب خدا باشه، معارف می شود کامل منتقل بشه، اما عامل نفسانی باعث بشود که این هدایت اتفاق نیفتد. عامل نفسانی آدمو به هم می ریزه حتی در مقابل معرفتش. امام سجاد علیه السلام، آدرسو ببینید، دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادی، عبارت اول اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا پناه میبرم به تو از هیجان حرص. هیجان همون چیزی که تو فارسی هم به کار میبریم، محاورات خودمون، حرصی که آدمو به هم میریزه، هیجان داره حرص، تعادل روحی رو به هم میریزه. شیطون بلده اما شاکرن و اما کفورا، تو میدونی هدایت چیه اما هیجان تو رو به هم میریزه، میخوای خرید بکنی، میدونی خوب و بد چیه اما طرف داد میزنه بودو بودو آتیش زدم به مالم تموم شد نمیدونم آخریشه، یه جوری به همت میریزه، میری خرید میکنی، بعد میگی باز چی این کارو کردم، باید برگردم معامله سرم کلا رفت. تو قرآن میگه رب بر جون، رجعت یعنی چی؟ برگشتن دیگه. جوابش هم چیه؟ واسه چی اصلا میخواد برگرده؟ برای اینکه نعمل و سال ها و عمل و سال انجام بدم. جوابش هم کلاس. همه ما رو اون هیجان هرس میگیرتمون. شوریه قاضی که اون حکم العیاذ بالله زمانم لال خارج بودن حضرت ابا عبدالله علیه السلام نوشت، خیلی جالب بود، اینو استادمون سندش رو میآورد که فرستادن دو، گفت دو غلام با سه کیسه زر براش بفرست، 80 خورده سالشه ها، بفرست در دالان خونه با او تنها بشید، بگو کیسه های زر رو باز کنن. کیسه های زر قدیم مهرموم داشته، مثل دسته پول الان چجوریه، مثلا میگن 100 تایی اندازش مشخصه، وقتی مهرموم داشته اندازش مشخص بوده که شمارشش راحت بشه، مثل بیت المال میگفتن انقدر کیسه زر، مثلا انقدر 50 تایی یا انقدر 100 تایی. میگه نه، باز کنید باهاش تنها بشید، جلوی روش زمین بریزید، بعد حکم رو بهش بدید و ازش بخواید که همچین چیزی رو فتوا بده. خب عزیزان، وقتی مهرمون داره، آن چیزی که داخل اون سکه‌ای که داخل کیسه است با اون سکه‌ای که روی زمین ریخته که از حیث ارزش متفاوت نمیشه. وقتی شما رو زمین بریزی میگه سکه ارزشش بیشتر میشه، چرا اینو تنظیم میکنه؟ باید صدای به هم خوردن سکه ها و برق سکه ها در گوش و چشمش تلالو پیدا کنه، حالش رو باید به هم بریزه. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، باید به همش بریزه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، حضرت استاد ما رو، میفرمودن که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، ایشون گفت اولین حافظ قرآن خود شیطون، از همه بیشتر بلده، دقیقا میدونه کجا رو بزنه. باید هرس یه جوری بیاد تو رو به هم بریزه، باید از حال از خود بی خودت کنه. از قرآن میفرمد راهکارش چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرومت میکنه از اون به هم ریخته ای که هرس تو به تو ایجاد کرده، آرومت میکنه. تو جریانات کربلا اگر ببینید، امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه معروف مولا امام سجاد علیه السلام، عزیزان تاریخ انشاء دعاهای صحیفه سجادیه مال بعد از جریان کربلا است. دقت که بکنید رو صحیفه سجادیه، انگار قشنگ حضرت داره میگه چی شد که کربلا اتفاق افتاد. مردم اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، گرفتار حرص شدید، و ثورت الغضب، گرفتار عصبیت و عصبانیت شدید، ملکت الحمیه، باز اینا رو اصطلاح اون عصبانیت و اون عصبیت و قومیگری، همه اینا رو حضرت دونه دونه میگه. هدایت آمد. هدایت کجا معنا میده عزیزان؟ وقتی زلالت و گمراهی وجود داشته باشه، هدایت اینجا معنی میده دیگه، کوره راهی وجود داشته باشه، بگه از اون راه نرو، از این راه برو. قرآن کریم یه سری معرفی به ما داره، باز میکنیم. یه دشمن قسم خورده داریم، قسمش هم تو خود قرآنه، اسم اصلا اصطلاح دشمن قسم خورده مال خود شیطانه. لعقویانم، حتمنم اقوا میکنم، حتما تصمیم داره، هیچ قیدی هم نزده عزیزان، شیطونه، هیچ قیدی هم نزده. یک، آیه های قرآن رو نگاه کنید، اولا شیطان تنها نیست، شیاطین داریم. خب وقتی یه کلمه جمع بسته میشه یعنی یکی دوتا نیستن، مدل های مختلف داره، من الجنت و الناس، اعوذ بک، خود پناه میبریم به تو، من الجنت و الناس، همه مدل داره. تاریخش چقدر تجربه داره عزیزان؟ هیچی، از زمان حضرت آدم تجربه شو به نگاه بکنی، از سیو یک گفت از اون موقع تجربه داره، از همیشه، از گذشته ها همینجور منفی هم بری تجربه داره. داداش هم داره، اخوان و شیاطین، آیه قرآنش مبذرین چی؟ پس برادر داره، کمککار داره، تجربه داره، حیا هم نداره. اینجوری نیست، نه ایشون مثلا حاج آقا هستن، نریم ایشون سادات هستن. از کجا میگم سراغ پیغمبرای الهی رفته؟ آدرس قرآنی شو همتون بلدید. ما یه حکم شرعی داریم، رمی جمرات، همه شنیدید انشالله خدا قسمت کنه با نابودی این آل یهود، انشالله مکه هممون خدا قسمت کنه، یه سنگ باید بزنیم. این جریانش چیه؟ حضرت ابراهیم اومد سراغ حضرت، بچه‌تو میخواد ببری قربونی کنی. سراغ حضرت اسماعیل اومد، بچه باباتو میخواد ببری چیکار قربونیت کن، با سنگ زدنش. پس حیا نداره، سراغ پیغمبرم میرود. جریان حضرت آدم سراغ پیغمبر هم میرود، حیا نداره بگه حالا خجالت کشیدیم، ایشون که پیر شده من سراغش نمیرم، ایشون هم که حاج آقاست من سراغش نمیرم، من اصلا از عمامه خجالت میکشم، اصلا حرفا نیستش. عبارتونی سراغ همه میاد، و نادان و جاهل و بدبخت اون کسی که فکر کنه دیگه سراغ من نمیاد. یه وقتی راننده کامیون اینو به من گفت، هر جا هست خدا حفظش کنه، گاجی میدونی ما کی تصادف میکنیم؟ گفتم مگه تصادف زمان داره؟ مگه میشه آدمه؟ گفت موقعی که میگیم ما که دیگه تصادف نمیکنیم، که ما اوستای جاده این تصادف مال این جوجه راننده هاست. گفت اون موقع تصادف ماست. خب یه آدم بگیرتش جوگیر بشه. ان نعجب به اعمالنا، امام سجاد علیه السلام میگه اون موقع آدم زمین میخوره که عجب بگیرتش، اوه این منم طاووس الین شده، یه خبری ها، من یه فرقی مثل این که میکنم، یه اتفاقی افتاده که من خیلی ویژه‌ام، بابا مردم عبادت‌های عادیشون هم انجام نمیدن، من ویژه هستم. چون این شیطان بود، یه گوشه ذهنمون بذاریم. آقا یه ذره دیگه قرآن ورق میذاریم، ان النفس لامارتون بسو، ای بابا یکی کم بود یکی دیگه هم اضافه شد، نفس لامارتون بسو. اماره یعنی چی؟ دو تا معنا تو اماره ذکر میکنن، هم شدت میگن هم دوام میگن، هم به شدت از تو میخواد. هر کلمه عربی رو عزیزان دیدید روش تشدید داره، دنبال این بگردید تو معناش هم یه شدتی وجود داشته باشه، تناسب لفظ و معناست، دنبال این باشین تو معناش هم میشمرید. معنی هم میگه یه مبالغه، یه شدتی تو معناش هم وجود داره، هم شدت داره هم دوام داره. یعنی اینجوری نیست یه بار بگه ول کنه بره، دائم میگه لعمارتون بسو. یه سوال بکنیم شب تولدی از خود خداوند، یه سوال بکنیم خدایا امروز میخوان کشتی بگیرن، وزن کشی بکنن، ببینن دوتا 70 کیلویی، دوتا 80 کیلویی، ما چه تناسبی داشتیم با شیطون؟ میگی باش کشتی بگیر و پیروزم بشو. میگه ببخشید آخه من کلن تجربم اون چندین هزار سال تجربه داره، من کلن 20 سال 30 سالمه، اون اونجوری اعوان و انصار داره اینها. من خب خدایا آخه این چه وزن کشی بود؟ آخه چه توقعاتی داری خدایا مثلا؟ یا نه خداوند میفهمه من بهت آموزش میدم، یه کسایی رو به عنوان مربی برات میفرستم که اگه به حرف مربیت گوش بدی کیدش ضعیف میشه. آدرس همه قرآنیه دیگه، کید هیله حقه، ضعیف هم که ضعیف، من بهت آموزش میدم به راحتی بتونی بزنید زمین. منطقه من بهت چند تا چیز آموزش میدم. یک، بهت میگم از چه ابزاری بر علیه تو استفاده میکنه، اسلحه های شیطون چیه. دو، بهت میگم نفسانیت، ضعفای تو چیه. چون کشتیه میگن آقا فیلمای کشتی طرف مقابل رو نگاه بکنی ببین این پاش ضعیفه، زیرگیری ضعیفه، حواست باشه این دستش خیلی قویه، مواظب باش دستش اومد جلو که پاتو بگیره زود بعد پاتو بکشه. نقاط قوت و ضعف رو تحلیل میکنن. خداوند یه سری افراد رو فرستاده به نام هادی، انا هدیناه السبیل، ابزار داره دیگه، هدن لناس، خود قرآن هدن لناس، ابزار داره فرستاده، میگه اگه به حرفشون گوش کردی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نگاه کن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، باهاش نری تو بحث کردن و مذاکره کردن و کله پات میکنه، باید مثل حضرت ابراهیم با سنگ بزنیش. فستعز به لا، وقتی ینزغن نکم میاد سراغ مغزت، میاد یه نفوذ کنه تو مغزت، باید با سنگ بزنیش. وگرنه بخوای باش مذاکره بکنی، برداشت اجتماعی هم میشه ازش کرد، مذاکره کنی بر سیسای عابد و قصهشو همه شنیدید، آوردن چند تا برادر بودن خواهرشون آوردن، اومد تو ذهنش، نزق اومد، خطوه اومد. خطوه میگن اون قدم آرومو میگن عزیزان، که شکارچی وقتی میخواد شکارش رو شکار کنه چجوری آروم قدم ور میداره شکاره نمیفهمه، ولی این داره به شکارش نزدیک میشه. خطوه رو اصطلاحا به این میگن، خطوات شیاطین که توی قرآن داره. آروم قدم ور میداره میاد سراغت. اومد سراغ برسیسای عابد، این علیوز و بلا عمل منافی عفت رو انجام بده. بعد اومد برسیسا چون تناه نبرد به خدا، شروع کرد مذاکره با شیطان. قدم بعدی راه حل بعدی رو نشون داد، گفت نجاتت میدم، بکشش، دوباره هم نجاتت میدم، خاکش کن، ولی اونی که لایخلف المیعاده خداست. گفت برو دفنش کن توی باغچه. بعد رفت برادرها گفتش این کشتتش، همچین کاری هم کرده. رفتن باغچه رو شکافتن، دیدن آره همین کارو کرده. درد سرتون ندم. تمام مرحله به مرحله گفت تو با من بیا جلو، من نجاتت میدم. آخرین مرحله به کجا رسید؟ تناب دار رو انداختن گردن برسیس و قتل کرده بود، بکشنش بالا. عابد بود، مستجاب و دعوه بود، عابد بود، بکشنش بالا. آخرین ملحرم دست فهم گفت بیا مذاکره کنیم، بیا من راه حل بهت نشون میدم. هنوز نفهمیده عدو مبینه، بیا من راه حل بهت نشون میدم. تو لحظه آخر گفت چی کار کنم؟ گفت منو سجده کن. گفت تناب دار گردنمه، کار تمومه. گفت سجده کن نجاتت میدم. گفت چی جوری سجده؟ گفت با چشات، با چشاش سجده کرد، کشیدنش بالا، مرد. توقع صداقت از شیطان داشتن خیلی حماقته. این حضرت امام معرفی میکنه، میگه آمریکا شیطان بزرگه. یه دفعه من اینو گفتم، یکی از این طلبه ها بنده خدا قم بودیم، اینو گذاشت موضوع پایان نامش، نمره خوبی هم گرفت، اون تا زحمتش مال ما بود. 80 خورده ای آیه پیدا کرد که مصادیقش رو تو طول تاریخ. آقا چی کار کرد؟ چرا امام گفت شیطان بزرگه؟ مثلا خواست یه قلوف بکنه حضرت امام، یا نه یه آدرسی بلد بود؟ یعنی کارهای شیطان رو داره تکرار میکنه به صورت انسانیش، اتفاقا خیلی هم بزرگ. آقا یعید و کمول فقر، وعده فقر میده، تحریمت میکنه، اگه با من نباشی فقیر میشی. اصلا عبارت های ترجمه نمیخواد. ببینید شیطان چی کارا میکنه تو تفاسیر. الان دیگه تقسیم بندی تفاسیر موضوعی اومده، خیلی راحت میتونید هم کلمه رو میتونید جستجو بکنید، مثلا شیطان یا اون چیزی که ابلیس، حالا با کلمات مختلف. چه بلاهایی از زمان حضرت آدم اومده تا حالا نگاه بکنی، یه ذره هم تاریخ بلد باشی به راحتی میتونی بفهمی تو علوم اجتماعی چیکار داری میکنی. علوم سیاسی، اصلا قرآن خودش کتاب علوم سیاسیه. برگردیم تو بحثمون، اگرچه خارج هم نشده بودیم. عرض کردیم دو تا عامل خود شیطان و نفس دارن میان جلو. خداوند هدایت میفرسته، هم قرآن هدن للناس، هم اهل بیت علیهم السلام و پیامبران الهی فرستاده، اما باز میبینیم هدایت رخ نمیدهد. چرا؟ نسبت به این مسئله، اون ضعفایی که آدم داره، اون هیجان الهرس، اینا مسائلیه که ما خودمون نمیخوایم بهش توجه کنیم. نه آقا نمیشه مقاومت کرد، دقت میخواد، نمیشه مقاومت کرد. خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی، همینجوری دستشون هم ایشون حرکت میکن، میگفت نگو نمیتوانم، بگو نمیخواهم. نگو نمیتوانم، بگو نمیخواهم. بهش گفتم که بحث سر غضب بود و عصبانیت. اون شخصیت بچه هم مثلا تو اونجا خیلی سری هیجانی هم میشن بچه ها. گفت آقا من نمیتونم عصبانی نشم، اصلا همینطوری هم. گفتم خب چی خیلی دوست داری؟ گفت آقا من از این دستگاه های بازی که وصل میشه به تلویزیون پلی‌استیشن مثلا، گفت خیلی دوست دارم. مثلا اون موقع شاید مثلا جریان مال 6-7 سال پیشه. گفتم که خب مثلا چقدر؟ گفت مثلا 1,000,000 خورده، اون موقع خیلی هم پول بود. گفتم اگه بهت قول بدم سر هفته، یه هفته هیچ عصبانی نشی، یه دونه برات میارم، همین مفت و مجانی بهت میدم، خدا وکیلی بهم جواب بده. خودت نه، خدا وکیلی جواب بده، میتونی تحمل بکنی یا نه؟ هی خندید و اینا و گفتم به خدا جواب بده، مردم میخوام بشنم، بچه های کلاس. گفت آقا میتونم. گفتم چی خیلی عصبانیت میکنه؟ گفت آقا این داداشم، خیلی با هم دیگه تو خونه دعوا میکنیم، دائم با هم دیگه درگیریم. گفتم حالا اگه داداشت بدون دلیل اومد رد شه، محکم بزنه پس گردنت رد شه، حالا میتونی تحمل کنی یا نه؟ ولی سر هفته میارم، فقط یه بارم نباید عصبانی بشه، خدا وکیلی جواب بده، درد سرتو ندم. من هر چی شرایطو سخت کردم. این گفت میتونم. گفت میتونم. نگو نمیتوانم، بگو نمیخواهم. کل مکالمه ما 5-6 دقیقه طول کشید بچه ها. از نمیتونم به نمیخواهم رسیدیم. اولش میگه نمیتونم، بعد میگه میتونم. جایزش اگر به اندازه یه پلی استیشن باشه، با دستگاه بازی باشه، میتونم. همه ما تو تواناییمون همینه. پیشورزمون حال نداریم خودمو بگم عمل بکنیم. همینایی که 2 ساعت میخوایم درس بخونیم، حوصله‌مون سر میره، شب امتحان نگاه میکنی 8 ساعت 10 ساعت آدم درس میخونه، بلکه بیشتر. پس تواناییش هست. من از پیشورز ظرفیت خودم رو کم میگیرم. نمیتوانم ما اینجوریه. تو ذهنمون یه چیز زشتی رو زیبا جلوه میدیم. نفس یکی از این کاراش اینه. آدرس قرآنیشو همتون بلدید. برادرای حضرت یوسف اومدن گفتن به حضرت یعقوب، گفتن بنیامین رو بده ما ببریمش پیش حضرت یوسف، که اون موقع نمیشناختن عزیز مصر، برای اینکه اضافه تر بگیریم، غذای اضافه تر یا اون آذوقه اضافه تر بگیریم. آقا نمیشه، من نمیدم. نه، ما میثاق غلیظ میبندیم، یه عهد خیلی محکمی میبندیم، بعد شما ببرید برادر رو بیارید. چشم. رفتن اون جریان پیش اومد، کاسه‌ای که حضرت یوسف علیه السلام گذاشته و زرین بود و در اون بار حضرت بنیامین قرار دادن. جریان برگشت و دیگه خبر داریم. یکی از برادرم به واسطه همین میثاق غلیظ موند، حجت تمام شد، که اتفاقا اونا گفتن ما محالشو نداریم، زن و بچه داریم، ول کن، قول دادیم که دادیم، برگردیم به کار زندگیمون برسیم. حضرت اومدن به حضرت یعقوب گفتن پسرت دزدی کرده. پسر اون موقعی که می‌خواستن ببرنش گفتن داداشمونو بده ببریم، حالا گفتن پسر دزدی کرده. حضرت یعقوب گفت نه، بل سولت لکم انفسکم. تسویل با سین نوشته میشه. چیه؟ چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن، کارهایی که نفس میکنه. داریم تقسیم بندی بس چی شد؟ گفتیم چرا اما شاکرن و اما کفورا، کفرانش هدایت الهی خدا چجوری فرستاده. آدرسایی که خدا نشون داده که من با اینکه من خدا دارم هدایت میکنم، بازم کفران نعمت هدایت و پوشوندن رخ میده، اینا چیا هستن؟ آدرسای قرآنیش که خودن لناسه، آدرسای اهل بیتیش که مثال از صحیفه مبارکه سجادیه زدم، اینا چیان؟ بشناسیدشون. میدونی کجا سرت کلا میذاره؟ میدونی چجوری رو اثر میذاره، تعویض میکنه حالتهای ذهنیت رو؟ اگه تعصب اومد، اگه حسادت اومد، به قول امام سجاد علیه السلام، عبارتشو بخونم قشنگه براتون. حضرت توی دعای هشتم، خیلی این صحیفه سجادیه عزیزه برای من و خیلی عزیزان، اصلا انگار که روش زندگی داره در اختیار آدم قرار میده. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، که عرض کردم، و ثورت الغضب، اون خشم و عصبانیت، و غلبت الحسد، حسادت. یه چیزی اونجا باشه من نداشته باشم. قشنگ داره آدرسای نفسانیاتو حضرت میده، داره میگه تو این ضعفا رو داری، اگه شیطون بیاد استحفظه علیه، میاد سواری میگیره ازت. اساسی سواری، چه جمع باشی چه فرد باشی، اگه تو جمعی حسادت اومد، اگه تو جمعی عصبیت و قومیت اومد، ملکت الحمیه عبارت افتومه، اگه اومد کارت تمومه. آقا یه آدمی داریم توی تاریخ به نام ابو جهل، خیلی زایست انصافا اسم خودش آدم بذاره پدر نادانی. ابو جهل، اب وقتی توی عربی میگن لزوما به معنی پدر و فرزندی نیست، ته یه چیزی، اون چیزی که ما مثلا اینجوری میگیم ابو جهل، پدر نادانی. آقا بهتر نبود یه اسم بهتری انتخاب میکردی؟ چه اسمی آخه؟ یا نه، اسم واقعیش ابوالحکمه، پدر حکمت ها، فوق العاده زیرک. حالا زیرک شاید بار مثبتی داشته باشه، بد جنس. خیلی از این نقشه هایی که میبینید، سنگ زدن هایی به پیغمبر، توهین هایی به پیغمبر، رو این برنامه ریزی میکنه. یه روز این روایتش هستش، حضرت آیت الله مکارم روایتش رو در تفسیر نمونه میارن. ایشون میگه سعد ابی وقاص، بابای همین عمر سعدی که آدرسشو داری توی کربلا، گفت اینا جنشون هستم از که بد بوده، میاد پیش چیزو نگاه میکنه و میگه فلانی، به ابو جهل نگاه میکنه، میبینه پشت در خونه پیغمبر نشسته، داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میده. فلانی ما تو روز داریم به مردم میگیم این مرد کذب داره میگه، اصلا ادعای نبوتش دروغه، تو داری الان قرآن خوندنشو گوش میدی، خب مردم اگه اینو ببینن که، میگه دیگه نمیام، عهد میکنن با هم دیگه، فردا شب جفتشون اونجا هم دیگه رو میبینن. من نگفتی دیگه نمیام؟ آره ولی خب حالا گفت خودت واسش اومدی، ابوجعفر سعد ابی وقاص خودت واسش اومدی، گفتن دیگه عهد میکنیم نباید کسی ما رو اینجا ببینه، فردا شب دوباره هم دیگه رو اونجا دیدن شب سه. سعد ابی وقاص قسمش تو گفت بگو آخ واسه چی میای، قسم میخوره حالا به اعتقادات خودش، میگه این مرد راست میگه، اشاره به وجود نازنین پیغمبر، میگه این مرد راست میگه و نبی خداست و این مرد قرآنی که میخونه تمامش وحیه و از جانب خداست و ادعای نبوتش درسته، اما قبیله ما و قبیله پیغمبر مانند دو اسب دوشادوش بودن، هر موفقیتی ما داشتیم قبیله اونا هم یه موفقیت داشتن، هر منقصتی ما داشتیم یه نقصی هم اونا داشتن، الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده، من باید نبوتش رو نفی بکنم. با همین حالم میمیره. یه روایتی امام صادق علیه السلام دارن، حضرت میفرماید حسادت ریشه کفره. باور بفرمایید، من اولی که این روایت رو دیدم یه دفعه گفتم شاید این از عبارت این باشه که کفر ریشه حسادته، مگه میشه یه رذیله اخلاقی باعث اصل ایمان رو از بین ببره؟ بعد نگاه کردم دفتم اصل سند رو دیدم، دیدم نه درسته. این روایت رو که دیدم دیدم چه مصداق قشنگیه، حسادت ریشه کفره. رضا مرحوم شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه تو کتاب گناهان کبیرشون این عبارت رو دارن، میفهمن این گناه ها رو که بتراشی به قول ما زیرش رو نگاه کنی یه رذیله اخلاقی پیدا میکنی، غیبت داره میکنه یه رذیله اخلاقی، زیرا به دیگری رو داره میزنه حسودیش داره میشه، اصلا خطای دیگری رو داره بیان میکنه، مشکلش با خطای نیستش، مشکلش اینه که چرا من نه. اینم بگم یه ذره خستگیتون در بره، حالا یکی دو ساعت مونده تا منبر تموم بشه، طول میکشه بزنم خستگیتون نده. یه وقتی کار اداری یه جایی داشتم رفتم، سر ظهرم بود، یعنی بعد از ظهر بود تقریبا، خلاصه بنده خدا شروع کرد فصل مشبهی راجع به رئیس ادارهشون صحبت کردم، منم نمیشناختم، حاج آقا رئیسمون حق الناس را رعایت نمی کند، بیت المال را اینطوری می کند، نمیدونم دزدی می کند، چون همه این حرفا رو زد، من اصلا نمیشناختم اینا. بفهم تموم شد و کار اداری ما هم تموم شد، اومدم از در بیام بیرون، وقت اداری هم تموم شد اینم اومد بیاد بیرون، این اومد در قفل کنه که با ما بیاد بیرون، من برگشتم که تعارف کنم شما اول بفرمایید، دیدم این کاغذهای آچار تو پرینتر رو داره برمی‌داره میذاره تو کیفش، اون لحظه آخر یهو دید که من دیدم، خیلی بد شد، یهو گفت حاج آقا مگه من چقدر حقوق میگیرم، اینم حق من نیست، اینم حق من نیست، همه حرفایی که میزدی حق الناس و بیت المال و اینا، اصلا سر حق الناس و بیت المال خودت میدونی این هم حق الناس هم تو هم مال اداره است همش، اما مشکلت اینه که چرا اون تو اون سایز دزدی میکنه، من سایز دزدیم اونقدر نیستش، بس سر اینه مشکل تو با حق الناس، تو هم اگه اندازت قد اون بشه بیشتر از اونم برمیداری. گفت بس تخم مرغ دزد و شتر دزده، داده تو سر اندازه دزدی خودته، نه اینکه دزدی بده، اسمش هم میذاری هرس و جوش خوردنه برای حق الناس، چه قشنگه آدم واسش اسم درست میکنه. آدمیزاد اهل توجیه خطاهاشه، چه فرد باشه چه جمع باشه، چه فرد باشه چه جمع باشه. یه وقت آدم های باهوش مخصوصا بدتر این اتفاق میفته، یه وقت من توی قم یه جا رفتم، عزیزان اینم بگم باز بیشتر خستگیتون در بره، یه وقت توی قم مریض شده بودم، دور از جون همتون باشه، همه خوشحال میشن میگم مریض شده بودم، خلاصه رفتیم یه سرم باید میزدیم، ما نشستیم بودم یه بنده خدایی رو آوردن، یه ذرم پرستار تلخ باش برخورد میکرد، اون آقای پرستار تو قم اومد و گفت بشین آقا، و این سرم هم زد و قیافش هم مثل گچ شده بود صورتش، گفتم خب جوون مثلا اولوش 30 سال، گفتم چی شده فلانی چه خبر و اینا، گفت حاج آقا رفیقم رفیقای قدیم، تو کلن 30 سالت اصلا قدیم در مورد تو معنا نداره، یعنی چی رفیقم رفیقای قدیم؟ گفت حاج آقا رفتم اینقدر جنس از رفیقم گرفتم کشیدم، ببین به چه حالی افتادم، اصلا من مقصرم که استفاده کردم. گفتم خب آقا بهتر نبود شما خوب استفاده نمیکنید؟ گفت حاج آقا زن و بچه‌م ول کردن رفتن دهات 4-5 روز، خب تنها میشم میکشم دیگه. آقا وضع مملکت اینجوری، خب میکشم دیگه. آقا ما اونجا 25 دقیقه نیم ساعت این سرومه طول کشید، یعنی از زمین و آسمون دلیل آورد، ولی یک آقا خودم هم دخیلم تو این خطا و این مشکلی که ایجاد شده، منم یه پای قضیه هستم، یه ذره خودتو مقصر بدون. خدا یه توجیه آدمی زاد. اگه حزب و گروه باشن همین مسئله میفته، اگه فرد باشه همین گروه میفته. شروع میکنم چون آدم حب به نفس داره، حب به ذات داره، حالا یه وقت در گروه خودش، یه وقت در قبیله خودش. لذا امام سجاد علیه السلام میفهمند اللهم انی اعوذ بک من ملکت الهمیت، تعصبات. ما اینجوری هستیم، تعصبات هم شیطون دنبال میکنه، بالا شهری و پایین شهری، این استان و اون استان. فکر نکن یا تو همون بالا شهریان بیاد میگه این محله و اون محله، تو دهات هم بیاد میگه پایین دهیا و بالا دهیا، به جون هم دیگه میندازتشون. تعصبات، پناه میبریم به خدا. عزیزان از این کتاب صحیفه سجادی غافل نشید، خیلی قشنگ مطالبی رو که باید رعایت بکنی چیده شده منظم در قالب دعا و به گویش امام سجاد علیه السلام داره قشنگ به ما آموزش میده. خب تو این قضیه اومدیم جلو، هدایت الهی در زمان پیغمبر با نبوت اومد جلو و بعد از پیغمبر توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام اگر رسیده میشد یه اتفاق عجیبی میافتاد. عزیزان شتاب گرفتن هدایت پیغمبر، نکته ظریفه، شتاب گرفتن هدایت مردم توسط پیغمبر رو از بعثت پیغمبر یعنی پایان دوران جاهلیت تا 23 سال بعد شتابو ببینید. یهو کسانی که دختران خودشون رو زنده به گور میکنن، حالا همه اعراب اینطوری نبودن، بعضی از گروه هاشون اینطوری بودن، کسانی که در عیس خورد و خوراک نجاست خاریشون چجوری بوده، وضعیت شنعان قومش، اصلا شعنیت هایشون یه چیزایی رو رعایت میکردن که یه قراردادایی داشتن که بین هیچ نوع از کفار هم یه همچین چیزایی نبود. یهو تو 23 سال پیغمبر ازشون چه جامعه مدنی متعالی میسازه. این شتاب هدایت الهی اگر به دست هادی بعدی میافتاد، یعنی با همین شتاب ادامه پیدا میکرد. ببینید از چی ساخته پیغمبر، با اون خلق عظیمش، با اون راهکارهای الهی که داره، با این روش میاد. لذا ما اینی که میگیم یکی از جنایتهای بزرگ تاریخ غصب خلافت بود به این معنا، و کسی که ایستاد جلوی این غصب خلافت از همون روز اول خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. یه صفتی دارن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ام ابیها، همه شنیدید، مادر پدرش. یه وقت من روی این مسئله تحقیق کردم صفات ام چیه، مادر چرا به حضرت اینو میگفتن. اولا کی گفته که حضرت ام ابیها بوده؟ وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، یه دفعه یه صلوات گرفتم، آب خوردم، یکی پای منبر گفت اوه تازه آب خورد، یعنی طب گفت تازه آب خورد، گلوش تازه شد، حالا ادامه بده. نه، زمانش تا کی وقت داریم؟ چه 5 دقیقه تمومش کنی؟ تازه اولش گرم شدی. ام ابیها مقدمه بود اینا، نه نترسید. ام ابیها مادر مهربان است. حضرت صدیقه طاهره خیلی مهربان بودن نسبت به پیغمبر، رسیدگی که داشتن، اصلا ام خاصیتش همینه. خیلی آزار میدادن پیغمبر رو، حالا اون خاری که تو راه پیغمبر میرختن، آزاری که میدادن، خیلی اذیت میکردن، اما بازم در که باز میشد با روی گشاده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مواجه میشدن، شستشو میدادن پای حضرت رو، تو روایت داره. این همین مسئله رو راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میبینید، استخوان در گلو و خار در چشم، مال موقعیه که حضرت زهرا سنگ صبور حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. حالا ایام شادی و ولادت هم هستش، نمیخوام اون طرفی بریم، اما بدونید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای همه شیعیان انشالله، برای کسانی که محبینشون هستن، مثل همون مادر و ام هستن. فلتقت، تو روایت داره مثل مرغی که از دانه برمیچینه، تو صحرای قیامت سوا میکنه. یا وجیحتن اندالله اشفعی لنا اندالله، کسی که آبرو داری پیش خدا. آبرو داری یعنی چی؟ یعنی ما که ادعای آبرو نداریم که، اما ادعای محبت داریم، ادعای تشیع هم نداریم به اون معنای خاص خودش. اما یه چیزی رو میدونم، ته قلبم عاشق شما هستم. اسم مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، تمام وجودم علاقه و محبت میشه. حضرت میفرماید اگه میخواید ببینید دلتون سالمه یا نه، بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ببینید اسم امام حسین علیه السلام با دلتون چی کار میکنه. تو شادی و غم باشی میبینی نه، این حرارت کار خودشو میکنه. تو هر جا باشی یا نام ابا عبدالله علیه السلام کارشو با قلبت میکنه. احساس مادری حضرت زهرا سلام الله علیها، اون احساس مال قلب هیچ کس هم نمیتونه از آدم انشاءالله بگیرتش، به فضل خدا انشاءالله. لذا این مسئله حضرت صدیقه طاهره و علاقهی که و اهل بیت علیهم السلام فرمان مادر ما حجت بر ماست، حرف تمام است. انشاءالله خداوند اینجور قسمت بکنه، وقتمونم تمومه، که ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام عارف، عاشق و عامل باشیم به فضل خدا انشاءالله. یه چند تا دعا هم میکنیم انشاءالله. حالا یه مقدار بحثمون نیمه تمام مونده. حالا انشاءالله فلا جعله الله آخر العهد به نیل زیارت کن، بیا میبینیم اتون بازم انشاءالله. خیلی عبارتهای قشنگی داره که دونه دونه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چطور آداب دین پیغمبر رو در همون زندگی کوتاهشون آموزش دادن به مردم. به همین مقدار خدایا تو رو به آبروی امیرالمؤمنین، تو رو به آبروی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از دنیا نبر. خدایا ما رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام فرمان بردار قرار بده. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن. خدایا تمام خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. مثلا یه دعا بکنم، گفت خدایا شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. دشمنان اسلام و انقلاب رو اگر قابل هدایتن، بازم نیست و نابود بفرما. یکی از اساتید ما دعا میکنم، گفت دیگه حوصله نداریم هدایت بفرما، همونجا همون نیست و نابود بفرما. خدایا دیگه نمیخواد، این قیدو نمیزنیم. خدایا فرج آقای امام زمان رو هر چه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده. برای گذشتگانتون، اونهایی که آرزودار حضور در مجالس اهل بیت بودن، دستشون الان از دنیا کوتاهه، پدر و مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگان، اینها رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.